ماتاهاری که در آن روز بارانی سوار یکی از قطارهای بیشمار شهر شده بود، چه کسی بود؟ او حتی نمی دانست مسیر بعدیش کجاست یا سرنوشت برایش چه چیزی تدارک دیده است. تنها دلخوشیش این بود که به کشوری می رود که زبانش را بلد است و حداقل این که آنجا گم نخواهد شد. تاریخ تولدم را عوض کرده بودم تا جوانتر به نظر برسم. چند ساله بودم؟ 20 ساله؟ 21 ساله؟ فکر نمی کنم 22 سالم بوده باشد. پاسپورت جعلی که در دست داشتم می گفت متولد 7 آگوست 1876 هستم. و همان موقع که قطار به طرف برلین حرکت می کرد، روزنامه ها تاریخ 11 جولای 1914 را درج کرده بودند. اما من در آن لحظه علاقه‌ای به جمع و تفریح کردن نداشتم و بیشتر دلم می خواست بدانم 2 هفته بعد چه خواهد شد. در روزنامه نوشته شده بود که در حمله وحشیانه در سارایوو فردیناند جانش را از دست داده است و تنها کوتاهیش آن بوده که در آن موقع در کنار آنارشیست دیوانه‌ای بوده که به سمت مردم شلیک می کرده است. من در آن لحظه به این مسائل فکر نمی کردم و احساسی متفاوت داشتم. حس می کردم پرنده غریبی هستم که دارم از سرزمینی که توسط ساکنانش غارت می شود عبور می کنم. ساکنانی که روح کوچک و حقیری داشتند. خودم را قویی احساس می کردم که بین اردک ها غریب افتاده و کسی حاضر نیست او را بپروراند. نگاهی به دور و برم کردم. به شدت احساس آسیب پذیری می کردم. اطرافم پر از مردان بیگانه بود و در بین آنها احساس تنهایی می کردم. کسی نبود که دستم را بگیرد. درست است که بعضی از آنها در ذهنشان پیشنهادهای بی‌شرمانه‌ای برایم داشتند، اما من نمی‌خواستم با پذیرفتن آنها فردی نالایق را حامی خود کنم. فرد غریبه‌ای که مرا تا اینجا آورده بود کسی نبود جز فرانز اولاف. او کنار من نشسته بود و از نگاهش می‌شد فهمید که او هم نگران است. از او پرسیدم موضوع چیست، اما او پاسخی نداد. از آنجا که من فعلا تحت اختیار او بودم، پس مجبور نبود پاسخی بدهد. تنها کاری که من باید می کردم رقصیدن بود، نپرسیدن. گرچه احساس می کردم در حال حاضر بدنم خیلی برای اجرا نرم و انعطاف پذیر نیست، اما مطمئن بودم با تمرین و به لطف اسب سواری هایم دوباره به آمادگی قبلیم خواهم رسید. فرانسه دیگر برایم جالب نبود. فرانسه هر چرا داشتم مکیده بود و مرا چون توفاله‌ای به دور انداخته بود. حالا فرانسوی ها هنرپیشه های رومی، پرتغالی، نروژی و اسپانیایی را ترجیح می دادند. آنها همان حقه هایی را که من در ابتدای کارم به کار می بردم تکرار می کردند و هر کدامشان چیز جدیدی را که از سرزمینشان آورده بودند نمایش می دادند. فرانسوی ها هم که همیشه طالب چیزهای جدیدند قطعا آنها را باور خواهند کرد، گرچه این تازگی عمری کوتاه داشته باشد. قطار به آلمان رسید و با سوار کردن آلمانی ها فضای قطار پر از سر و صدای آنها شد. سربازانی را می دیدم که از مرزهای غربی آمده بودند. آنها از جبهه های جنگ آمده بودند و تفنگ های بزرگ همراهشان بود. بیرون از قطار می شد، توپ ها را هم دید که توسط اسب ها کشیده می شدند. دوباره سعی کردم با فرانز صحبت کنم. پرسیدم چه خبر شده؟ تنها چیزی که در پاسخ شنیدم جوابی مبهم و رازآلود بود. هر اتفاقی که بیفته میخوام بدونم که میتونیم روی کمک تو حساب کنیم. توی این برهه از زمان هنرمندا اهمیت زیادی دارن. او چیزی در مورد جنگ نگفت و البته در مورد جنگ چیزی هم چاپ نمیشد. روزنامه های فرانسه هم محتاطانه برخورد میکردند. تنها چیزهایی که در آنها چاپ میشد همون شایعاتی بود که در سالن‌های آرایش هم میشد شنید، یا دست بالا در مورد افسرانی مینوشتند که مدال‌هایشان را در جنگ از دست داده بودند. به هر حال کشورهای ما از هم متنفر بودند و این طبیعی بود. وقتی کشوری در دنیا مطرح میشود و مهم جلوه میکند باید همیشه بهایش را هم بپردازد. انگلستان امپراتوری داشت که در آن خورشید هرگز غروب نمیکرد، اما از هر کسی میپرسیدی لندن یا پاریس، شک ندارم که همه شهری را دوست دارند که پر از کلیسا، بوتیک، تئاتر و گالری‌های نقاشی و موزه باشد و برای آنها که سری نترس دارند پر از کاباره‌های مشهور است. و علاوه بر اینها برج بلندی دارد که مثل قولی آهنی بلندترین برج عمودی دنیاست و در سراسر اروپا به نام سازندهش گوستاو ایفل شناخته می شود. حالا بگذریم از کاخ الیزه که خودش شکوه دیگری دارد. انگلستان همیشه از فرانسه متنفر بوده است، اما این تنفر دلیل آماده و تشخیص کردن کشتی‌های جنگی نبوده است. به هر حال، همانطور که قطار خاک آلمان را می‌پیمود، گروه‌های زیادی از سربازان به سمت غرب می‌رفتند. من دوباره با اصرار از فرانس خواستم برایم توضیح بدهد و البته دوباره همان پاسخ مرموز را شنیدم و در پاسخش گفتم: من برای همکاری آمادم، اما نمی‌دونم چطور. حتی نمی‌دونم تو درباره چی صحبت می‌کنی. او برای اولین بار نگاهش را از پنجره برداشت و به سمت من برگشت. من نمیدونم. فقط عجیر شدم تا تو رو به برلین بیارم تا تو اونجا برقصی و بعد روزی که من دقیقاً نمیدونم چه موقع است به وزارت خارجه بری. این یکی از وظایف توئه که به خاطرش به من پول دادن تا تو رو بیارم و بدون که تو یکی از گرونترین هنرمندایی هستی که تا حالا دیدم. امیدوارم این همه پول خرج شده برای تو ارزشش رو داشته باشه. آقای کلانت عزیز نفرت انگیز، پیش از آن که این بخش از زندگیم را به پایان ببرم، دوست دارم کمی درباره خودم برایتان بگویم، چون داستان زندگیم دلیل نوشتن این صفحات است. البته بعداً هم آنها را جایی ثبت خواهم کرد. ممکن است در بعضی قسمت‌ها حافظه‌ام مرا یاری نکند. آیا واقعاً فکر می‌کنی و قلباً باور داری که اگر آنها می‌خواستن کسی را جاسوس آلمانی‌ها یا فرانسوی‌ها و یا حتی روس‌ها کنند، کسی را انتخاب می‌کردند که در هر جمعی مورد توجه همه بود؟ به نظر شما انتخاب فردی سرشناس برای جاسوسی مضحک نیست؟ وقتی برای رفتن به برلین بلیط قطار گرفتم، با خودم فکر کردم با همان قطاری که سوار شدم، گذشته‌ام را هم پشت سر خواهم گذاشت. احساسم این بود که با هر کیلومتری که می گذرد از هر چیزی که قبلا تجربه کردم دور و دورتر می شدم. حتی از خاطرات خوب و شیرین، مثل لحظاتی که پا بر صحنه می گذاشتم یا خاطرات تازه و دست اول دیدن خیابانهای پاریس. اما حالا می فهمم که نمی توانم از خودم فرار کنم. در سال 1914 به جای برگشتن به هلند برایم خیلی آسان بود که فقط نامم را عوض کنم و به طور پنهانی زندگی کنم و کسی را پیدا کنم تا بقیه روحم را به او ببخشم و به یکی از مکانهای غریب در این دنیا بروم و به طور ناشناس زندگی تازه‌ای را شروع کنم. اما این تصمیم به این معنی بود که زندگیم را به دو قسمت تقسیم کرده باشم. یکی از آنها زنی که قادر بود هر کاری انجام دهد و دیگری زنی که هیچ چیز نبود. کسی که حتی یک داستان نداشت که برای بچه ها و نوه هایش تعریف کند. هیچ چیز. گرچه در این لحظه من زندانیم، اما روحم آزاد و رهاست. کسی که در جنگی پایان ناپذیر قرار می گیرد تا بفهمد بالاخره چه کسی برنده است، قطعاً شاهد خشونت و خونریزی خواهد بود. من نیازی به جنگیدن ندارم، فقط منتظر میمانم تا مردمی که هرگز آنها را ندیده ام درباره ام قضاوت کنند. اگر آنها مرا مقصر دانستند، سرانجام روزی حقیقت روشن خواهد شد و چهره آنها را نقابی از شرم و سرافکندگی خواهد پوشاند. نه تنها چهره آنها، که حتی چهره فرزندان و نسلهای بعدشان را و حتی چهره کشورشان را. من صادقانه اعتقاد دارم که رئیس جمهور مردی شریف است. باور دارم که دوستانم همگی انسانهایی نجیب هستند و میخواهند با همه وجود به من کمک کنند. آنها وقتی من همه چیز داشتم کنارم بودند و حالا هم که چیزی ندارم همچنان در کنارم هستند. امروز تازه شروع شده است و من میتوانم صدای پرنده ها را بشنوم، حتی سر و صداهایی را که از آشپزخانه طبقه پایین میآید میشنوم. بقیه زندانیان در خوابند. بعضی از آنها در ترس و نگرانی اند و بعضی دیگر تسلیم سرنوشتشان شده اند. من با اولین پرتو خورشید بیدار شدم. گرچه آن پرتو به درون سلول من نمیتابد، اما کمک میکند تا آسمان نقره‌ای را ببینم. دیدن آسمان به من امید عدالت میبخشد. نمیدانم چرا زندگی مرا به این سمت کشانده است. آن هم در مدتی بسیار کوتاه. گاهی اوقات فکر می کنم شاید می خواهد ببیند آیا من توان مقابله با سختی ها را دارم؟ شاید می خواهد ببیند در این شرایط چه تصمیمی می گیرم؟ شاید هم می خواهد تجربه‌ای بیاموزم، اما دلم می خواست اینها را با روش دیگری به من یاد می داد و از راه دیگری وارد می شد. واقعا لازم نبود مرا به سمت تیرگی های روحم بکشاند. دلم نمیخواست زندگی مرا از میان جنگلی عبور دهد که پر از درندگان وحشی است، جنگلی که حتی یک نشانه برای راهنماییم ندارد. تنها چیزی که میدانم این است که این جنگل هر چقدر هم که ترسناک باشد پایانی دارد و من با همه وجود میخواهم به سمت دیگر آن بروم و به انتهایش برسم. اگر پیروز شوم بخشنده و سخاوتمند خواهم بود و کسانی را که درباره من این همه دروغ گفتند خواهم بخشید. میدانی الان میخواهم چه کار کنم؟ پیش از آنکه صدای قدم‌های زندانبان در راه رو شنیده شود و پیش از آنکه برایم صبحانه بیاورند خواهم رقصید. من موسیقی دلخواهم را مرور خواهم کرد و با همان موسیقی موزون و هماهنگ بدنم را به حرکت میاندازم، چون این کار به من یادآوری می کند که آزادم. چون همیشه با خودم زمزمه می کنم آزادی. من به دنبال عشق نبودم. گرچه در زندگیم عشقهایی هم داشتم، اما طالب عشق نیستم، چون به خاطر عشق کارهایی را انجام دادم که نباید انجام می دادم و به خاطر همین عشق به جاهایی رفتم که مردم منتظرم بودند، اما با چهره های دروغین. با همه اینها نمیخواهم داستانم را با عجله تمام کنم. زندگی بسیار آرام میگذرد و من تلاش میکنم که با آهنگ آرام زندگی هماهنگ باشم. سالن تئاتر مملو از جمعیت بود. آن روز فرصت تمرین نداشتم. با وجود این، درست در لحظه‌ای که داشتم بهترین نمایشم را ارائه می‌کردم، سربازهای آلمانی وارد صحنه شدند و اعلام کردند که همه اجراها در سالن کنسرت تا اطلاع ثانوی لغو می‌شود. یکی از آنها بیانیه‌ای را با صدای بلند برای مردم قرائت کرد که در آن گفته شده بود: اینها دستورات امپراتور است. ما در لحظه‌ای تاریک از تاریخ کشورمان زندگی می‌کنیم. کشور ما توسط دشمنان محاصره شده است و ما وظیفه داریم شمشیرهایمان را از غلاف بیرون بکشیم و آنها را با قدرت علیه دشمنانمان به کار ببریم. من نمی‌فهمیدم چه اتفاقی افتاده است. به پشت صحنه دویدم و به اتاق رختکن هنرپیشه‌ها رفتم. رب دو شامرم را برداشتم و پوشیدم و همان لحظه فرانز نفس نفس زنان وارد اتاق شد و گفت: همین حالا باید اینجا را ترک کنی وگرنه دستگیر می‌شی. اینجا رو ترک کنم؟ کجا برم؟ در ضمن فردا صبح با کسی قرار ملاقات دارم. همه چیز لغو شده. تو خیلی خوششانسی که شهروند کشور بی‌طرفی هستی و میتونی به سرعت کشور رو ترک کنی. من به هر چیزی در زندگیم فکر کرده بودم به جز برگشتن به کشورم. فرانز یک دسته پول مچاله شده از جیبش در آورد و در دستم گذاشت و گفت: همه چیزو در مورد قراردادی که با تئاتر متروپول امضا کردیم فراموش کن. این همه پولیه که تونستم توی این مدت پسنداز کنم. بگیر و بلا فاصله اینجا رو ترک کن. من خودم بعداً لباساتو برات میفرستم. البته اگه زنده بمونم، چون برخلاف تو ارتش منو به خدمت فراخونده. کم کم داشتم متوجه اوضاع میشدم. او آرام و شمرده ادامه داد: انگار همه دنیا دیوونه شده. با پایان یه رابطه، هر چقدر هم که مهم باشه، نباید مردم رو به کشتن داد. اما سیاستمداران هستن که دنیا رو اداره می کنن و اونا می خوان چیزی رو که ما تمام نکردیم ادامه بدن. فرانسه 40 سال قبل مفتزهانه شکست خورد. اونا هنوزم فکر می کنن توی اون دوران هستن و می خوان اون تحقیر رو تلافی کنن. اونا نمی خوان فرانسه به قدرت برسه، در حالی که هر روز که می گذره فرانسه قوی تر می شه. واقعیت اینه که مار قبل از اون که قوی بشه و ما رو بگزه باید کشته بشه. میگی جنگی در شرف وقوعه؟ شاید به همین دلیلی که از یه هفته قبل سربازا رو فراخوندن. دقیقا همینطوره. بازی شطرنج بسیار پیچیده شده چون سیاستمدارا ما رو با پیمانهای ائتلاف میون کشورها دست و پای خودشونو بستن. نمیتونم خوب برات توضیح بدم. همین حالا که داریم حرف میزنیم، ارتش ما به بلگراد و لوکزمبورگ حمله کرده و اونجا رو به محاصره درآورده و حالا هم به سمت مناطق صنعتی فرانسه در حال حرکته. اونم با 7 لشکر مجهز. وقتی که فرانسوی‌ها از زندگیشون لذت می‌بردن، ما مشغول آماده کردن ارتشمون بودیم. وقتی فرانسوی‌ها برج ایفل می‌ساختن، مردای ما روی ساخت توپ سرمایه‌گذاری می‌کردن. فکر نمی‌کنم این جنگ زیاد طول بکشه. بعد از کشته شدن سربازانی از هر دو طرف، صلح برقرار میشه و تا اون موقع تو باید به کشورت مهاجرت کنی و صبر کنی تا همه چیز آروم بشه. کلمات و عبارات فرانز مرا مبهوت کرد. می دیدم که واقعا می خواهد من در امنیت باشم. به سمتش رفتم، صورتش را نوازش کردم و گفتم: نگران نباش، همه چی درست میشه. به سرعت دستم را کنار زد و گفت: هیچ چی درست نمیشه. الان تنها چیزی که از تو می خوام اینه که برای همیشه از اینجا بری. دستم را که به شدت پس زده بود دوباره گرفت و گفت: جوانتر که بودم، والدینم منو مجبور کردن پیانو زدن رو یاد بگیرم. من همیشه از این کار متنفر بودم و به محض اینکه کلاس رو ترک می کردم، همه چیز رو فراموش می کردم. فقط یه چیز همیشه تو خاطرم موند. و اونم این که اگر کلیدها کوک نباشن، زیباترین موسیقی دنیا تبدیل به هیولایی نفرت انگیز می شه. تو وین خدمت سربازیمو که میگذروندم، یه روز تصویر دختری رو دیدم. تصویر دختری که تا اون روز ندیده بودم. بلافاصله حس عجیبی توی من بیدار شد. همون حسی که به اون عشق در یک نگاه میگن. برای دیدنش بلیتی خریدم که از دستمزد یک هفته کارم بیشتر بود. وقتی وارد سالن تئاتر شدم، احساس می کردم همه چیز توی وجودم از کوک خارج شده. ارتباطم با والدینم، با ارتش، با کشورم، حتی با دنیا. اما توی یک لحظه با دیدن دختری که می رقصید، همه چیز به هماهنگی و تعادل رسید. این هماهنگی نه به خاطر موسیقی اسرارآمیز و نه به خاطر هوس‌های جوونیم بود. تمام این تغییرات به خاطر وجود دختری بود که روی صحنه می دیدم. من می دانستم که او درباره چه کسی حرف می زند، اما دلم نمی خواست حرفهایش را قطع کنم. او ادامه داد: اون دختر تو بودی. باید اینا رو خیلی زودتر به تو می گفتم، اما همیشه فکر می کردم برای گفتنشون وقت دارم. همیشه با خودم می گفتم بعدن بهش می گم. امروز من یه مدیر موفق تئاترم. شاید این موفقیت مدیون اتفاق همون شب توی وین باشه. من چندین بار برای دیدن اجراهای تو به پاریس رفتم و اونجا دیدم ماتاهاری به خاطر مردمی که شایستگی و لیاقت دیدن اون اجراهای فوق‌العاده را ندارن، عمرشو هدر میده. همونجا تصمیم گرفتم تو رو به جایی بیارم که برای هنر تحسین بشی، اما باید بگم که همه اینا رو به خاطر دوست داشتنت انجام دادم. فقط به خاطر عشق. گرچه عشق من هیچ وقت پاسخی نگرفت، اما برام مهم نبود. چیزی که واقعا برام مهم بود این بود که نزدیک کسی باشم که دوستش دارم و همین کنار تو بودن هدف من بود. یه روز قبل از اینکه شرایط برام مهیا بشه تا توی پاریس کنار تو باشم، یکی از کارکنان سفارت با من تماس گرفت و گفت که تو با یکی از افراد عالی رتبه سفارتخونه دوستی. اون به من گفت که بر اساس اخبار سازمان اطلاعاتی ما، اون فرد وزیر جنگ میشه. اما اون رابطه دوستی خیلی وقت پیش تموم شده. آره، بر اساس اخبار رسانه ها اون فرد الان به موقعیتی مهم توی ارتش رسیده. من قبلا چند بار با اون کارمند سفارتخونه ملاقات کردم. ما با هم شبهای زیادی بیرون بودیم و با هم به کلوبهای شبانه میرفتیم. توی یکی از این شبها که من توی نوشیدن مشروب زیاده روی کردم و در حال مستی گویا درباره تو حرف زدم، اون متوجه شد که من عاشق تو هم. از من خواست که تو رو به اینجا بیارم. گفت ما به زودی به خدمات این زن نیاز پیدا می کنیم. خدمات من؟ به عنوان کسی که می تونه به سیستم دولتی نفوذ کنه. کلمه‌ای که او سعی می کرد بگوید اما جرأتش را نداشت، جاسوس بود. کاری که هرگز در عمرم انجام نداده بودم. آقای کلانت محترم، من مطمئنم که شما به یاد دارید که در آن جلسه مضحک دادگاه با صراحت گفتم که من رقاصه‌ام، جاسوس نیستم. فرانس ادامه داد، به همین دلیل تو همین الان باید اینجا رو ترک کنی و یه راست به هلند بری. پولی که بهت دادم از کافیم کافی تره. مطمئن باش اگه تعلل کنی غیر ممکنه بتونی اینجا رو ترک کنی و همه چیز بسیار وحشتناک میشه. حتی ممکنه فکر کنن ما تو رو برای جاسوسی به اینجا آوردیم. حرفهایی که میزد ترسناک بود، اما نه اونقدر که نتوانم از او تشکر کنم. او را بوسیدم و به خاطر کارهایی که برایم کرده بود تشکر کردم. حتی میخواستم به دروغ به او بگویم که وقتی جنگ تمام شد منتظرش هستم، اما صداقت از همه چیز بالاتر است. پیانویی که کوک نباشد نوای دلانگیزی ندارد. گناه واقعی با آن چیزی که ما فکر میکنیم متفاوت است. گناه واقعی زندگی کردن در ناهماهنگی است. در ناهماهنگی زیستن بسیار بدتر از راست و دروغ‌هایی است که هر روز میگوییم. ناهماهنگی روح و رفتار. به طرفش برگشتم و با مهربانی از او خواستم که اتاق را ترک کند تا بتوانم لباسهایم را عوض کنم. به او گفتم، خداوند گناه و خلق نکرد. ما خالق گناهیم. گناه وقتی خلق میشه که ما سعی میکنیم از اتفاقی واقعی، اتفاقی ذهنی و خیالی بسازیم. وقتی که نخواهیم تمامیت یک اتفاق رو ببینیم و فقط بخواهیم بخش کوچکی از اون چیزی رو که رخ داده ببینیم و اون بخش کوچک که میبینیم آمیخته با قضاوت‌ها، تقصیرات، قوانین و خوب و بدهای ذهنی ماست و بدترم اون که فکر میکنیم کاملا حق با ماست. خودم هم از حرفهایم متعجب شده بودم. شاید ترس بیش از آن که فکر میکردم بر من اثر گذاشته بود. فرانس ادامه داد، من توی کنسولگری آلمان توی کشور شما دوستی دارم که میتونه به تو کمک کنه تا زندگی تو از نو شروع کنی، اما خیلی مراقب باش. شاید اونم مثل من بخواد از تو در جهت منافع سیاسی استفاده کنه. دوباره از بکار بردن کلمه جاسوس خودداری کرد. من به اندازه کافی با تجربه بودم که در این دام ها نیفتم. بارها در روابطی که با مردان رده بالای سیاسی داشتم این تجربه را کسب کرده بودم. او مرا به طرف در راهنمایی کرد و تا ایستگاه قطار رساند. در طول مسیر از کنار جمعیت زیادی که جلوی قصر تزار جمع شده بودند عبور کردیم. در آنجا افراد زیادی را دیدم که با مشتهای گره کرده فریاد می زدند، آلمان از همه بالاتر است. فرانس با سرعت رانندگی می کرد. گفت، اگه کسی ماشین رو متوقف کرد کاملا ساکت باش و بذار من حرف بزنم. اگه از تو چیزی پرسیدند فقط با بله و خیر جواب بده. به اونا با حالتی خسته و کسل نگاه کن و به هیچ وجه با زبان دشمن حرف نزن. وقتی هم که به ایستگاه رسیدی به هیچ عنوان نشون نده که ترسیدی. کاملا خودت باش. خودم باشم؟ چگونه می توانستم خودم باشم در حالی که درست نمی دانستم چه کسی هستم؟ رقاصه‌ای مشهور؟ زنی خانه‌دار که باعث تحقیر خودش شده بود؟ معشوقه مردان قدرتمند و بانفوذ؟ زنی که روزنامه‌ها قبلاً او را تحسین می کردند و حالا به او عنوان هنرمندی پیش پا افتاده می دادند؟ به ایستگاه رسیدیم. فرانس مؤدبانه دستم را بوسید و از من خواست که بلیت اولین قطار را بگیرم. این اولین بار بود که بدون ساک و چمدان مسافرت می کردم. حتی وقتی که برای اولین بار به پاریس رسیدم با خودم چیزهایی آورده بودم. نداشتن چمدان به من احساس دوگانگی می داد. از طرفی به شدت احساس آزادگی و رهایی می کردم. و از طرف دیگر احساس می کردم توماری پیچیده شده به سمتم پرتاب شده که در آن زندگی جدیدم طرح ریزی شده و من به عنوان کسی هستم که چیزی ندارد پرنسسی دور از قصر که سعی دارد خود را با این حقیقت تسلا دهد که به زودی به قصر برخواهد گشت. بعد از آنکه بلیت آمستردام را خریدم، چند ساعتی وقت داشتم تا قطار برسد. با وجود سعی و دقتم مبنی بر این که با احتیاط عمل کنم، متوجه شدم که همه نگاهم می کنند و این نگاه ها نگاه های خوشایند نبودند. نه نگاهی تحسین برانگیز بود و نه از روی حسادت و کینه. بیشتر نگاه هایی کنجکاوانه به نظر می رسید. ایستگاه قطار پر از همهمه و سر و صدا بود. برعکس من، هر کس کل زندگیش را در یک چمدان، بقچه یا صندوقچه جا داده بود و قصد جا به جایی داشت. شنیدم که مادری به دخترش همون جمله ای را که فرانس به من گفت یادآوری می کرد. اگه مأمور را دیدی، به آلمانی صحبت کن. احتمالاً تمام جمعیتی که می دیدم در فکر خارج شدن از شهر نبودند، اما ممکن بود بین آنها جاسوس‌ها یا مهاجرانی باشند که بخواهند به کشورهایشان برگردند. تصمیم گرفته بودم نه با کسی حرف بزنم و نه حتی چشم در چشم کسی شوم. با این حال مردی جا افتاده به سمتم آمد و از من پرسید: با ما می رقصی؟ با خودم فکر کردم یعنی ممکن است مرا شناخته باشد؟ مرد ادامه داد: ما اونجا جمع شدیم، توی اون قسمت ایسکا، تو هم بیا. کورکورانه دنبالش راه افتادم. با خودم فکر کردم اگر قاطی غریبه ها شوم بهتر است تا اینکه تنها یک جا بشینم. چند لحظه بعد متوجه شدم کلی ها دورم را گرفتند. از روی غریزه کیف پولم را محکم به خودم چسباندم. در چشمایشان ترس دیده می شد، اما به نظر می آمد که تسلیم آن نشدند. دست می زدند و شادی می کردند. حلقه ای درست کرده بودند که سه زن در میان آن می رقصیدند. مردی که دعوتم کرده بود از من پرسید: می خوای با اونا برقصی؟ من گفتم تا به حال در عمرم نرقصیدم. او پافشاری کرد و من برایش توضیح دادم که حتی اگر بخواهم این کار را امتحان بکنم، لباسهایم مناسب نیست و جلوی حرکات مرا می گیرد. او شروع به دست زدن کرد و از من هم خواست که دست بزنم. گفت از اهالی بالکان است، همون جایی که جنگ از آنجا شروع شده است، و گفت که باید هرچه سریعتر اینجا را ترک کنیم. می‌خواستم برایش توضیح بدهم که اشتباه می‌کند. جنگ از بالکان شروع نشده است، بلکه آن فقط بهانه‌ای بوده برای روشن کردن بشکه باروتی که آماده شعله ور شدن بوده است. اما با خود فکر کردم بهتر از همونطور که فرانس گفته بود ساکت بمانم. زنی با موها و چشمهای مشکی بین آنها دیده می شد. زنی که بسیار زیباتر از لباسهای ساده‌ای بود که پوشیده بود. وسط حرف ما آمد و گفت: این جنگ بالاخره تموم می شه. جنگ ها تمام خواهد شد. خیلی ها از این جنگ منفعت خواهند برد. به بهای کشته شدن و مرگ انسان ها. ما از میدان جنگ فرار خواهیم کرد، در حالی که میدانهای جنگ ما را تعقیب خواهند کرد. نزدیک ما گروهی از بچه ها بازی می کردند. چنان بیخیال و راحت که انگار این مسافرت ها ماجراجویی و تفریح است و هیچ کدام این مسائل اهمیتی ندارد. در فکر آنها اژدها سواران در جنگی دائمی بودند، و شوالیه ها در حالی که زره های پولادین به تن داشتند با نیزه های بلند با هم می جنگیدند. زن کلی که با من صحبت می کرد به طرف بچه ها رفت و از آنها خواست ساکت باشند، چون سر و صدای آنها ممکن بود مأمورها را به آنجا بکشاند و البته واضح است که بچه ها توجهی به حرفای او نکردند. گدایی که به نظر می رسید همه ی آبرهای خیابانهای اصلی را می شناسد آوازی می خواند. پرنده اسیر در قفس می تواند سرود آزادی بخواند، اما هر چقدر هم زیبا بخواند باز هم اسیر قفس است. تی خودش پذیرفت که در قفس زندگی کند، بعد پشیمان شد و خواست رها باشد، اما هیچ کس به او کمک نکرد، چون کسی حس اسارت را نمی فهمید. برای مهم نبود تی چه کسی است. فقط می دانستم باید هرچه سریع تر به کنسولگری بروم و خود را به کارل کرامر معرفی کنم. او از دوستان فرانس و در واقع تنها کسی بود که من در هاگو می شناختم. شب را در هتلی درجه 3 گذراندم. از این ترسیدم که نکند کسی مرا بشناسد و از آنجا با اردنگی بیرونم کنند. هاگو پر از مردمی بود که انگار از سیاره دیگر آمده بودند. ظاهراً اخبار جنگ هنوز به آن منطقه نرسیده بود. اخبار جنگ همانجا در مرزها مانده بود. برای اولین بار از اینکه در لیواردن به دنیا آمده و پاسپورت هلندی داشتم خوشحال بودم. پاسپورت هلندی برگه نجاتم بود. همونطور که منتظر بازرسی بودم، در دلم خوشحال بودم از اینکه چمدانی با خود ندارم. ناگهان مردی که حتی نتوانستم خوب قیافش را ببینم، نامه‌ای به طرفم انداخت. روی آن آدرسی نوشته شده بود. افسری که مسئول مرز بود این اتفاق را دید. او نامه را گرفت، باز کرد و دوباره بست و بیان که چیزی بگوید آن را به من داد و بعد بلا فاصله یکی از همکاران آلمانیش را صدا کرد و با دست آن مرد را به او نشان داد. گرچه او در تاریکی ناپدید شده بود. یک فراری. افسر آلمانی به دنبال او دوید. جنگ آشکارا شروع شده بود و مردم شروع به فرار کردن بودند. من دیدم که او اسلحه‌اش را بلند کرد و به طرف شخصی که فرار می کرد نشانه گرفت. وقتی شلیک کرد، من به سمتی دیگر نگاه کردم. دلم می خواست در بقیه عمرم فکر کنم که او موفق شد فرار کند. نامه برای زنی نوشته شده بود و من با خودم فکر کردم که او از من انتظار داشته وقتی به هاگو رسیدم آن را در صندوق پست بیندازم. در نامه نوشته شده بود: من از اینجا فرار خواهم کرد. مهم نیست به چه قیمتی، حتی اگر به قیمت زندگیم تمام شود. اگر مرا به عنوان فراری دستگیر کنند اعدامم خواهند کرد، ولی برایم مهم نیست. به نظر می رسد که جنگ شروع شده است. اولین گروه های سربازان فرانسوی را دیدم که آماده بودند به دستور فرماندهشان آتش کنند و همه را به رگبار ببندند. ظاهراً این مسئله به زودی به پایان خواهد رسید، اما حتی در آن صورت هم دستهای من آغشته به خون است و من هرگز نمیتوانم آنچه را مرتکب شدم دوباره انجام دهم. من نمیتوانم با همرزمانم در پاریس رژه بروم. هیجان و اشتیاقی برای این کار ندارم. نمیتوانم پیروزی هایی را که منتظر ماست جشن بگیرم، چون اینها همه دیوانگی محض است. هرچه بیشتر فکر میکنم کمتر میفهمم که چه اتفاقی دارد میافتد. هیچ کس هم چیزی نمیگوید، چون مطمئنم هیچ کس پاسخ را نمیداند. باور کردنی نیست که ما در این شرایط هنوز هم میتوانیم از پست استفاده کنیم. من هم میتوانستم این نامه را پست کنم، اما تا آنجا که شنیدم تمام محموله های پستی تفتیش میشوند. این نامه فقط نامه عاشقانه نیست. تو خودت میدانی که چقدر دوستت دارم. من نمیخواهم از شجاعت و دلیری سربازانمان که آلمانی ها هم به آن معترفند صحبت کنم. این نامه آخرین تقاضا و خواسته من است. این نامه را زیر همان درختی که 6 ماه پیش با هم بودیم می نویسم. همانجا که از تو خواستگاری کردم و تو هم پذیرفتی. ما با هم نقشه کشیدیم و خانواده‌ات هم در تهیه جهیزیه به ما کمک کردند. من به دنبال خانه‌ای که یک اتاق اضافه داشته باشد گشتم تا بتوانیم اولین فرزندمان را که مشتاقانه منتظر تولدش بودیم در آنجا به دنیا بیاوریم. حالا من در همان مکان هستم و 3 روز است که دارم گودال می کنم. از سر تا پا در گل فرو رفتم و دستم آلوده به خون 5 یا 6 نفر شده که پیشتر حتی آنها را ندیده بودم. کسانی که هرگز به من آسیبی نرسانده بودند. آنها این عمل را جنگ می نامند. فقط جنگ. برای حفظ وقار و شرافتمان. هرچه بیشتر به اولین تیراندازی فکر می کنم و بوی خونی که از دهانم پاک نمی شود، بیشتر متقاعد می شوم که شرافت انسانها با جنگ حفظ نمی شود. باید نامه را تمام کنم، چون آنها به دنبال من هستند. به محض غروب خورشید اینجا را ترک می کنم، یا به هلند می رسم و یا خواهم مرد. فکر می کنم هر روز که می گذرد کمتر می توانم آنچه را که اتفاق افتاده است برای توضیح دهم. بنابراین ترجیح می دهم امشب اینجا را ترک کنم و شخصی مناسب را پیدا کنم تا این نامه را برایت پست کند. تقدیم با عشق، جورن. به محض آن که به آمستردام رسیدم خوششانسی آوردم. انگار خدایان به یاریم آمدند. یکی از آرایشگرهایم را دیدم. او لباس جنگی به تن کرده و روی سکوی ایستگاه قطار ایستاده بود. او در آرایشگاهش از حنا برای رنگ کردن موها استفاده می کرد. با روش خاصی که به کار می برد، موها خیلی طبیعی و چشم نواز به نظر می رسیدند. با صدای بلند فریاد زدم.
موریس!
او به طرف من برگشت. دیدم صورتش به شدت در هم رفت و به سرعت پا به فرار گذاشت. دوباره فریاد زدم.
موریس! منم متحاری!
اما او بدون توجه به من به سرعتش اضافه کرد. من هم متقابلاً بر سرعت قدمهایم افزودم. چطور ممکن بود مردی که مثلا 1000 فرانک به او پرداخته بودم از من بگریزد؟ احساس می کردم به من توهین شده است. او داشت به تندی قدم می زد و دور می شد. من هم همین کار را کردم. بعد شروع به دویدن کرد و من هم آماده شدم که بدوم، اما مردی که شاهد ماجرا بود بازویش را محکم گرفت و گفت آن خانم دارد تو را صدا می زند. موریس خود را تسلیم سرنوشت کرد. ایستاد و منتظر ماند تا به او برسم. با صدای آرام از من خواست دیگر نامش را تکرار نکنم. تو اینجا چیکار می‌کنی؟ به من گفت در روزهای اول جنگ برای دفاع از بلژیک و در حالی که سرشار از روح وطن پرستی بوده به جنگ رفته است. اما به محض شنیدن صدای اولین شلیک توپ فوراً به هلند رفته و پناهنده شده است. من گفتم با کاری که کردی به من اهانت کردی و ادامه دادم. فقط می‌خواستم موهامو کوتاه کنی. در واقع به شدت نیاز داشتم که اعتماد به نفسم را به دست بیاورم تا چمدانهایم برسد. پولی که فرانس به من داده بود برای یکی دو ماه کافی بود و با آن می توانستم سر پا بمانم و در آن مدت می توانستم راهی پیدا کنم تا به پاریس برگردم. از او پرسیدم کجا می توانم به طور موقت اقامت کنم. همینطور از او خواستم کمکم کند تا حداقل دوستی را پیدا کنم تا وقتی که اوضاع آرام تر شود و بتوانم بهتر تصمیم بگیرم.